سلسله درس های دین فطری درس سوم قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدونک سلطانا نصیرا. در محضر شما عرض کردیم که تا اینجا ما تعریفی که از خدا کردیم این شد که گفتیم خدا معدن بی نهایت وجود، معدن بی نهایت همه خوبی ها و همه زیبایی ها و مهربانی هاست. حالا با این سوال مواجهیم که پس اگر خدا منشأ همه خوبی هست، پس این شرور از کجا به وجود اومده؟ این که بعضی ها فقیر شدن، این که بعضی ها معلولن، بعضی ها نابینا میشن، این که این همه سیل و زلزله و طوفان و این بیماری هایی که در عالم گسترش پیدا میکنه فراگیر میشه، اینا مگه دست خدا نیست؟ ببینید، هستن الان جوان ها و نوجوان هایی که به خاطر اون آرمانگراییشون دوست دارن همه مثلا شرور و بدی ها اینا همه رو از بین ببرن، بعد چون خودشون اینطوری هستند بعد یه استدلال غلط هم میکنن، میگن پس اگه خدا وجود داشت خب چرا خدا این بدی ها رو از بین نمیبره؟ خب من که نمیتونم مثلا همه نابیناها رو شفا بدم، همه فلج ها رو شفا بدم، همه سالم بشن، همه فقرا رو پولدار بکنم، همه بیمارها رو شفا بدم. پس چرا من که دلم میخواد و نمیتونم، من دلم میخواد هرچند نمیتونم، ولی خدا چرا این کارا نمیکنه؟ پس چون که همچین اتفاقی نمیفته که همه شفا پیدا کنن، همه فقیرا پولدار بشن، پس معلوم خدایی نیست. این استدلال غلطی است که در بین بعضی جوان‌ها هست. میگن اگر خدا بود پس چرا این همه فقر هست؟ چرا این همه ظلم هست؟ چرا این همه جنگ هست؟ چرا این همه مثلا ظلم و ناعدالتی و اینها هست؟ انتظارشون اینه که خدا جلوی همه این ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها و جنگ‌ها و فقرها و همه اینا رو بگیره. و این انتظار درستی نیست. حالا جوابشو عرض بکنیم. چون این انتظار غلط رو دارن پس نتیجه میگیرن که پس خدا نیست. دقت فرمودید؟ به خاطر وجود این شرور میگن پس خدایی وجود نداره. خب اینو بعضی اینطوری نتیجه میگیرن، متاسفانه به خاطر اینکه آموزش صحیح بهشون داده نشده دوچار این شبهه میشن و اعتقادشون به خدا متزلزل میشه. جواب چیه؟ ببینید، جواب اینجا اینه که عرض بکنیم. ببینید، اولا این سوال رو پاسخ بدیم که آیا شرور منشأ وجودی غیر از خدا دارند یا ندارند؟ اصلا شرور منشأ وجودی داره که بگیم حالا خداست؟ دقت کردید؟ فکر کنید ببینید، آیا شر منشأ وجودی داره؟ نه، شر یه امر عدمی است. شر منشأ وجودی نداره. دقت کردید؟ مثل تاریکی. تاریکی منشأ وجودی نداره، نور منشأ وجودی داره. نور زمین از خورشیده. خب تاریکی زمین از چیه؟ آیا باز یه ستاره‌ای داریم که تاریکی پخش میکنه شبا؟ نه. تاریکی یعنی عدم نور. ببینید، خدا منشأ خیراته و شرور یعنی عدم خیر. هر جا خیر خدا نرسه شر تولید میشه. و آیا این خداست که مانع خیرش میشه یا ما؟ خود ماییم. مثل اینکه ما میگیم نور زمین از خورشیده، هر جا نور خورشید نرسه تاریکه. حالا بفرمایید که مثلا وقتی شب میشه خورشید پرده رو خودش میندازه و میگه من دیگه نورمو نمیدم، مثلا 12 ساعت دادم بس، 12 ساعت دیگه من خودمو خاموش میکنم، 12 ساعت خورشید خاموش میشه، تاریک میشه. یا اینکه نه، خورشید خاموش میشه یا زمین رو برمیگردونه از نور خورشید که دوچار تاریکی میشه. ببینید، خورشید دائما در حال نور افشانیه. چرا زمین دوچار تاریکی میشه؟ زمین چون میچرخه و رو از خورشید برمیگردونه دوچار تاریکی میشه، که تاریکی که از خودشه. دقت کردید؟ این یه جواب کلی برای این قصه که همه شرور منشأ عدمی دارن، منشأ وجودی نداره. شر یه امر عدمیه، مثل تاریکی. وقتی ما خودمون رو از خیر خدا دور کنیم، رومون از خدا دور کنیم، از اون راهی که خدا گفته نریم، روی گردان بشیم از خدا، دوچار شر میشیم و این شر از خود ماست نه از خدا. دقت فرمودید؟ خب این یه جواب. اما حالا برای جواب حلی و تفصیلی این سوال بریم سراغ اینکه ببینیم اصلا شرور عالم چه نوع شروری هست. قبل از اینکه این مطلب رو عرض بکنم، ببینید اینجا خدمتتون عرض بکنم که پاسخ به این سوال خیلی مهمه ها. پاسخ به این سوال خیلی مهمه که ما شرور رو چطور تفسیر بکنیم. خب متاسفانه در بعضی از ادیان برای اینکه از شر این سوال خلاص بشن دوچار شرک شدن. مثلا در زرتشت حالا با این سوال مواجه شدن، بعدم برای حل این سوال اومدن گفتن خب اصلا شرور از خدا نیست، شرور از یه منشأ دیگری است غیر از خدا به نام اهریمن. خدا منشأ خیراته، اهریمن منشأ شروره. اومدن ابرو رو درست کنن، چشمو زدن کور کردن، اومدن دامن خدا رو از این شرور مبرا بدونن، دوچار شرک شدند. و هر کسی هم که معتقد به این باشه که شرور یه منشأی داره به نام اهریمن، این شرک دیگه، این یک منشأ وجودی مستقل غیر از خدا. دقت فرمودید؟ خب حالا ما بیایم مثلا باز کنیم شرور رو تا جواب حلی دقیق تری به این قصه بدیم. شروری که ما میگیم اینا چه شروری هست؟ کل شرور عالم میشه تقسیمش به این دو دسته، شرور طبیعی و شرور تولیدی. نه هر کدوم حکمشون جداست. شرور طبیعی مثل زلزله، باد، طوفان، بیماری ها و این چیزهایی که میبینیم در عالم هست. و شرور تولیدی مثل چی؟ مثل جنایت هایی که انسان ها در حق هم میکنن، دزدی، قتل، غارت، در فقر نگه داشتن یه عده‌ای، غارت منابعشون، استثمار یه ملتی و سلطه و برتری جویی بر ملت های دیگر، استکبار ورزیدن. اینا میشه شرور تولیدی که در اثرش جنگ ها تولید میشه و جراحات زیادی که یه عده برمیدارن، کشته های زیادی که به وجود میاد و مصیبت های فراوانی که تولید میشه. خب اما حالا شرور تولیدی گاهی جاهلانه است، شری که در اثر بی اطلاعی تولید میشه. مثلا پدر مادری آشنا نیستن با قوانین مثلا ازدواج یا زاد و ولد، بعد دچار یه مشکلی میکنن فرزندشونو. فرض کنید پدر مادری که نمیدونند تأثیر مواد مخدر یا مشروبات الکلی بر روی بچه‌ها چیه، جاهلانه استفاده میکنن، بچه‌شون دچار یه نقصی میشه. یا طبیبی که اشتباهاً یک مثلا دارویی برای کسی تجویز میکنه، این دچار بیماری میشه، یک انسان بیگناهی یا یک طفلی فلج میشه یا مثلا نابینا میشه. این کار جاهلانه، اینا یه شری تولید کرده، این میشه شرور تولیدی جاهلانه. یه شرور تولیدی آگاهانه است که عمدن این کارو میکنه. خب اینا رو ما توضیح عرض بکنیم. ببینید اما درباره شرور طبیعی باید عرض بکنیم که تمام آنچه که ما در عالم طبیعت به عنوان شر بهشون نگاه میکنیم، اینا هیچ کدوم شر نیست. خدای متعال هر چی که در طبیعت قرار داده، سیل و زلزله و طوفان، اینا همه خیره، اینا که میدونیم دیگه ما. بنابراین به جای اینکه ما بیایم اینها رو شر بدونیم، باید بریم دنبال فهم فلسفه دقیق و حکمت و مصلحت آفرینش این پدیده ها. دقت کردید؟ تا اینکه دوچار اون اشتباهی که زرتشت شدن نشیم، که حالا چون دقت نکردن در فلسفه این پدیده ها، اما خودمان گفتن اینا کار اهریمنه، طوفان و سیل و زلزله کار اهریمنه. نخیر، ما باید بریم سراغ فهم فلسفه دقیق اینا. بنابراین جوابی که درباره شرور طبیعی داریم اینه: اولا همه پدیده های طبیعی برای طبیعت و برای بشر خیره، هم برای طبیعت هم برای بشر. دقت فرمودید؟ همه این امور در جهت یا مصالح حقیقی فردی یا نوعی انسان هاست، نباید اینها رو لغو و بیهوده یا مخالف اغراض عمومی آفرینش بدونیم. بله بارون میاد، برای همه خیره، باران یک منفعتی است که برای همه خیره، اما یه جا در اثر ندانم کاری یه عده مثلا سدی پر میشه، سیلی جاری میشه، اینا میشه چی؟ شر. پس باران شر نبود، ندونم کاری ما اینو تبدیلش کرد به شر. دقت فرمودید؟ همه پدیده ها خیره، حتی مثلا زهر مار، نیش عقرب، اینا هم برای خودشون خیره. بله برای ما زهر مار ممکنه که حالا دوچار دردسر کنه ما رو یا منجر به قتل بشه، نیش عقرب یا زهر مار، اما اینا برای خودشون خیره، برای ما شر. چرا؟ چون من اومدم به او حمله کردم، یا من در جایی رفتم که محل زندگی اونا بوده، تجاوز کردم به محل زندگی اونا، دقت فرمودید؟ یا اینکه ما جلوی ورود این حیوانات رو به محل مسکنمون نتونستیم درست بگیریم، پس مشکل از خود ما بوده. این مطلب به خاطر کوتاهی بشر یا کم بودن دانش بشره، که اگر ما کوتاهی نکنیم و دانشمون رو تکمیل بکنیم، میبینیم همه این پدیده‌ها برای طبیعت خیره. امروز دانشمندان به نتیجه رسیدن که زلزله‌ها، آتشفشان، طوفان، همینا برای زمین مفیده، فواید بیشماری هم داره. هنوز البته برای بشر خیلیش مجهوله، ولی به زودی خیلی از این پدیده‌ها منافعش برای بشر روشن میشه. بله البته خب ما که میریم روی گسل خونه میسازیم، ما این پدیده خیر را تبدیل کردیم به پدیده شر برای خودمون. ما که میریم در مسیر سیل خونه میسازیم، ما این باران را تبدیل کردیم به شر برای خودمون. پس پدیده‌های طبیعی برای طبیعت و برای همه انسان‌ها خیره، ولی ما باید مواظب باشیم که اینو تبدیل به شر نکنیم با ناآگاهی یا با مثلا کار غلطی که انجام میدیم. گفت برود اندرون خانه عاقل نسازد. ما وقتی خونه میسازیم که مستحکم نیست، اون وقت اگر کوچکترین زمین لرزه بیاد مثلا به بزرگی حالا 4 ریشتر هم باشه، این خونه ما خراب میشه، بعد بگیم این شر بود. نخیر، شر بد خونه ساختنه. شر اینه که ما دقت در محل سکونتمون نکنیم. شر این است که ما به اشتباه مثلا یک دارویی رو برای کسی تجویز بکنیم، اینا شره. بنابراین این یک جواب. دومین مسئله که در شرور طبیعی باید بگیم اینکه این بلاهای طبیعی اینا نه تنها برای بشر شر نیست، بلکه موجب شکوفا شدن استعدادهای انسان میشه. اگر این بلاهای طبیعی نبود، امروز بشر به این دانشی که در پزشکی دست پیدا کرده میرسید، به این دانشی که در معماری و ساخت خانه ها رسیده میرسید، تمام این پیشرفتی که توی حوزه علوم مختلف شده، اینا به خاطر وجود این بلاهای طبیعی بوده. اگه بشر با این بلاها مواجه نمیشد، هیچ وقت استعدادهای خودش رو شکوفا نمی کرد. دقیقا فهمید. برای همینی که قرآن میفرماد فعصان تکرهو شیئن یجعل الله فیه خیرن کثیرا. دقیقا فرمودید. خب بنابراین ما باید به این شکل نگاه کنیم به این پدیده ها که اینا برای انسان خیر آورده، موجب شکوفایی استعدادهای انسان میشه. سومین جوابی که باید بدیم این که این بلاهای طبیعی نه تنها موجب شکوفایی استعداد انسان میشه، بلکه موجب بیداری انسان از خواب غفلت هم میشه. گاهی وقتا انسان در اثر دل مشغولی با عالم ماده و سرگرمی زیاد در عالم ماده نیاز به یک تلنگر داره، از که نیاز به یک عامل بیدار کننده داره. این بحران ها میتونه یک عامل بیدار کننده باشه. بله خسارت تولید میشه برای انسان، اما در مقابل اون بیداری که برای انسان تولید میشه و از خواب غفلت بیرون میاد، منفعت اون بیداری بیشتر است از اون خسارتی که انسان بهش رسیده در اثر این پدیده. مثلا لذا فرمود ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما انبیا رو که فرستادیم به سوی امتهای قبل، خب فاخذناهم بالبأساء والضراء، حالا اونا گوش نکردند حرف انبیا رو، غفلت کردند از دستورات انبیا، خدای متعال میفرماید ما اونها رو با بأسا، فقر شدید، بؤس و فقر و ضراء، بیماری های شدید به اون چیزا مبتلا کردیم تا برگردند. یعنی یک عامل بیدار کننده در زندگیشون قرار دادیم که برگردند. هرچند علت اصلی این بیماری ها هم خود خدا نیست که ابتدا به ساکن خدا این بیماری رو ایجاد کنه، حالا بعد خواهیم گفت. خدا جلوی تأثیر عوامل طبیعی رو نمیگیره. یه کسی که مثلا داره خودش اشتباه میکنه، داره میره مثلا یه سمی رو بخوره، خب این سم رو خدا آفریده. بله این که به وسیله این سم این انسان کشته بشه، این کار خداست، اما خدا که به اون نگفت سم بخور. خدا در این سم یه همچین تأثیری قرار داده که موجب مرگی بشه، اما آیا خدا به او گفت برو سم بخور؟ بله. این که سم کشنده است کار خداست، اما این که من سم خوردم این کار خدا نیست. هرچند حالا وقتی من خودم میرم یه اشتباهی میکنم و نتیجهشو میبینم، این موجب بیداری من میشه. بله اما بله، اصل کار این سیستم رو خدا قرار داده، ولی خود من باعث شدم که دوچار این مشکل بشم. به هر حال جواب دیگری که برای این سوال باید بدیم این که بلاهای طبیعی موجب فروکش کردن طغیان جباران هم میشه. وقتی مثلا زلزله یا سیلی یا آتش فشانی در طبیعت رخ میده، اون وقت این کسایی که ادعا میکنن که ما میتونیم مدیر کل عالم باشیم، نظم نوین جهانی برقرار بکنیم، همه کارا رو میتونیم محل بکنیم، وقتی اینا درمانده میشند اون وقت ضعفشون آشکار میشه. مردمی که فکر میکنن مثلا امریکا ابرقدرت است و هر کاری میتواند بکند، میبینن با یه زلزله، با یه بیماری کرونا، با یه مثلا طوفان، با یه آتش فشان، یه دفعه اینا فلج میشند. اینا که ادعای ابرقدرتی میکردن، ضعفشون کجا آشکار میشه؟ وقتی این پدیده‌های طبیعی خودشو نشون میده. و اینا وقتی درمانده میشن از اینکه این بحران رو مدیریت کنن، مردم میفهمن که اینا فقط ادعا میکنن که ما میتونیم جهان رو مدیریت کنیم، کشور خودشون نمیتونن مدیریت بکنن. چطور میتونن جهان رو مدیریت بکنن؟ لذا خود این بلاهای طبیعی موجب فروکش کردن طغیان جباران میشه و به وسیله این بلاها میشه انسان بفهمه که انسانی که ادعای قدرت میکنه چقدر عاجزه. مثلا نگاه کنید الان بعضی از حیوانات مثل سگ، خروس، مار یا حیوانات دیگه میتونن قبل از اینکه زلزله بیاد ساعتها قبل تشخیص بدن که چند ساعت بعد زلزله میشه، لذا خودشون در محل امن قرار میدن. خب اینه که ادعا میکنن که بشر خیلی چیزا فهمیده، تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده، این بشر پر ادعای امروز هنوز نتونسته یه وسیله بسازه که حتی یک ثانیه قبل از وقوع زلزله خبر بده که یه ثانیه بعد میخواد زلزله بشه و شما فرار کنید. یک ثانیه قبل هم نمیتونن بگند. اما حیواناتی مثل سگ و خروس و مار یا حیوان دیگه، حتی مثلا الاغ، میتونه تشخیص بده که یه ساعت دو ساعت دیگه میخواد سیل بشه یا مثلا یه اتفاقی بیفته. دقت فرمودید؟ اما انسان پر ادعا نمیتونه. خدا میخواد نشون بده عجز انسانی رو که فکر میکنه میتونه بدون استمداد از خدا، بدون استفاده از منابع وحیانی، خودش مشکلات خودش رو حل کنه. خدا میخواد عجز این انسان پر مدعا و جباران و مستکبران نشون بده. خب نکته بعدی جواب پنجم، اینکه این بلاهای طبیعی نه تنها شر نیست بلکه موجب قدرشناسی نعمت ها هم میشه. هرچند ظاهرش اینه که ما میبینیم خسارت دیدیم، ولی به وسیله این بلاهای طبیعی انسان میفهمه که بله، سلامتی چقدر خوبه، امنیت چقدر خوبه. و گفت قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. پس اینم یکی از منافع دیگه. این منافع نسبت به اون خساراتی که به وجود میاد خیلی بیشتره. خب این راجع به شرور طبیعی. اما شرور تولیدی توسط انسان، این شرور رو ببینید، جنگ ها، جنایت ها، اینا چی؟ طبیعیه که اینا کار خدا نیست. همه اینا در اثر دوری خدا، دوری انسان از خدا تولید میشه که عرض کردیم. خب بنابراین شرور تولیدی که انسان تولید میکنه هیچ ربطی به خدا نداره. آیا خدا گفته که جنگ کنید؟ آیا خدا گفته مستضعفان رو بکشید؟ آیا خدا گفته جنایت بکنید؟ نه، اتفاقا خدا گفته این کارا نکنید. به انسانی که به حرف خدا گوش نمیده این شرور رو تولید کرده. بس هیچ کدوم از اینا مقصر خدا نیست. دقت فرمودید؟ لذا میفهمید ما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. قرآن منشأ همه خوبیا رو خدا میدونه و منشأ همه شرور رو خود انسان میدونه. عرض کردیم مثل زمین که خودش منشأ تاریکیه، خورشید منشأ نوره، و این زمینی که خودش رو از خورشید، روش از خورشید برمیگردونه و دوچار تاریکی خودش میشه. خب این رو به صورت کلی بدانیم. و اما این سوال اینجا پیش میاد که خب اگر این شرور تولیدی توسط انسان تولید میشه، خب خدا به انسان قدرت تولید شر داده، پس بازم میبینیم منشأ این شرور خداست دیگه. اگه خدا نمیخواست که جنایتی و قتلی در عالم بشه، چرا قدرت تولید شر داد؟ ها؟ این دستی که میزنه و میکشه قدرتش کی داده؟ مگه خدا نداده؟ پس چرا به انسان قدرت تولید شر داده؟ پس بازم میبینیم منشأ شرور خداست. ها؟ جواب. جواب اینه که ببینید اصلا چرا خدا به انسان قدرت تولید شر داده؟ اصل مطلب رو دقت بکنید. اگر خدا به انسان قدرت تولید شر نمیداد، به انسان رو به گونه‌ای می‌آفرید که انسان فقط میتوانست کار خیر بکنه و هیچ کار شری تکویناً نمیتونست انجام بده، چی میشد؟ نظام جبر حاکم میشد. نظام جبر که حاکم میشه چی میشه؟ رشدی نیست. اختیار گرفته میشه دیگه. اختیار که از بین بره، هیچ رشدی اتفاق نمیفته. چون رشد در پرتو اختیار شکل میگیره. اگر انسان مختار باشه بین خوب و بد و بعد بد رو انجام نده و خوب رو انتخاب کنه و انجام بده، این رشده. لذت هم دار مدار همین اختیاره. انسان از کارهایی لذت میبره که اختیارا انجام داده، انسان از کاری که اجبارا انجام داده راهی جز این نداشته که لذت نمیبره. اما این که انسان میگه بله من دو گزینه داشتم، چهار گزینه داشتم، از بین این چهار گزینه اون گزینه خوب رو انتخاب کردم و بعدم فهمیدم چقدر خوب بود، بعد از این لذت میبره، از این که اختیار داشته و با اختیار گزینه درست رو انتخاب کرده لذت میبره. و خدا قدرت تولید شر رو برای این داده که اختیار در انسان ایجاد بشه، که موجب رشد انسان بشه، موجب لذت انسان بشه. بله خدا در نظام تکوین دست انسان رو به گونه ای خلق کرده که بتواند بزند و بتواند بکشد، از اون ورم بتواند نوازش کنه. اگه فقط این دست میتونست نوازش کنه وقتی میخواست بکشه یا بزنه خشک میشد، این نظام جبر میشد. پس در تکوین، در خلقت، خدا دست رو به این صورت خلقه. اما در نظام تشریع گفته هرگز حق نداری بزنی. در نظام تشریع و قانونگذاری گفته تجاوز ممنوع، کتک زدن به مظلوم ممنوع، کشتن و هر چی، سرقت ممنوع، هر کاری که با این دستت میتونی جنایت انجام ممنوعه. هرچند این دست میتونه انجام بده، ولی من بهت میگم انجام نده. ببینید این که تشریعاً ممنوع کنه ولی تکویناً اختیار بده که بتونیم انجام بدیم، این همون رشدی است که خدا میخواد در ما اتفاق بیفته. دقت فرمودید؟ بنابراین دقت کنید، فلسفه قدرت تولید شر اختیار و رشد در پرتو اختیاره. بنابراین خدا اجازه تولید شر به ما داده یا نداده؟ بله داده. تکوینن اجازه داده. یعنی چی؟ یعنی بدنمون رو به گونه خلق کرده که دستمون رو که بتونیم بزنیم، اما هرگز تشریعاً به ما اجازه زدن نداده. گفته این که بتونی بزنی، فقط همین قدرت تولید شر رو در همین قد نگهش دار. تو که بتونی بزنی ولی نزنی، این نزدنت میشه چی؟ کار خیر، چون از رو اختیاره. اگر اختیار نبود این خیر نبود اصلا. دقت فرمودید؟ بنابراین این که این حدیث رو هم من اینجا عرض بکنم، دقت بکنید درش، این که میفهم لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی چی؟ نه جبر است و نه تفویض، یعنی جبر مطلق نیست. جبر مطلق یعنی چی؟ یعنی این که هم تکوینن هم تشریعن جبر باشه، این که نیست. نه تفویض مطلق است. تفویض مطلق هم یعنی چی؟ یعنی هم تکوینن اختیار هم تشریعن اختیار، نه اینم نیست. بل امرون بین الامرین. امرون بین الامرین میشه چی؟ میشه اختیار تکوینی و جبر تشریعی. در تکوین مختاریم بزنیم، در تشریع مجاز نیستیم و جبر است، میگه نزن. امرون بین الامرین یعنی اینه. درش دقت بکنید جوابی که عرض میکنم. بله به نظر میشه جواب خوبی باشه. خب حالا یه سوال دیگه اینجا عرض بکنیم و بحثو اینجا ببندیم. فهمیدیم که حالا قدرت تولید شر رو هم خدا داده برای اینکه باز ما به منفعت اختیار رو به رشد برسیم. خیلی خوب. حالا اون کسانی که از این قدرت شر میان سوء استفاده میخوان بکنند، خدا چرا جلوشون رو نمیگیره؟ وقتی میخوان مثلا بیان به یک ملتی حمله کنن یا مثلا ملتی رو استثمار بکنن، این همه برده بگیرن، برده داری رو نمیدن، چرا خدا جلوشون نمیگیره؟ خب این هم همون جواب دیگه. باز اگه بگیم خدای متعال نشسته که هر کسی ظلم کنه فوری جلوشو بگیره، باز نظام جبر پدید میاد. دقیقا فهمیدید؟ باز نظام جبر پدید میاد. ممکنه بگید آقا پس گناهه. ببینید حرف اصلی این جوان‌ها اینه، میگن گناه کسانی که بنا ظلم شده و قربانی این جنایت ظالمی شدن چیه؟ گناه این طفل صغیر چیه که معلول شده در شکم مادر؟ حالا طبیب اشتباه کرده، پدر مادر اشتباه کرده، خب خدا بگه چون اینا اشتباه کردند، من نمیذارم این اشتباه منجر به معلولیت تو بشه، تو بی گناهی. چون یه بمبی رو حالا ظالمین انداختند و کسانی که میخوان اینجا کشته بشن بیگناهان، خدا بگه من نمیذارم این بمب منفجر بشه که کودکان و اطفال که بیگناهند اینا دچار نقص عضو و این چیزا نشن. این انتظارم بعضی دارن، اینم غلطه. باید بگیم ببینید، خیلی دقت بکن این جواب دقیقی داره. اولا اون کسانی که در معرض ظلم قرار گرفتند، اگر که انزلام کرده باشند، یعنی ظلم رو پذیرفته باشند و با ظلم و ظالم مبارزه نکرده باشند، پس این گناه گناه خودشونه. چون با ظلم مبارزه نکردن، پس مستحق این هستن که ظالمین بر اونها جنایت کنن. خب تقصیر خودشونه. خب جلوی ظلم بایستن تا شر رو از خودشون دور بکنن. خدا عقل داده، خدا دست داده، خدا توان داده که بتونن. و فرموده اگر جلوی ظالمین هم بایستید، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، منم کمکتون میکنم و حتما هم وعده داده که پیروزتون میکنم. هر ملتی در مقابل ظلم بایسته، خدا وعده داده که پیروزشون میکنه، هر چند دوران جهادشون طول بکشه، ولی بالاخره پیروز میشن. و ما زیاد دیدیم دیگه در طول تاریخ از این جور موارد زیاده. پس خب اون بچه کوچیک چه کار بکنه؟ اون جنین چه کار بکنه؟ یا اون کسانی که جهاد کردن در مقابل ظلم ایستادن، بالاخره جبهه رفته در مقابل ظلم ایستاده، ولی مجروح شیمیایی شده یا قطع نخاع شده، چندین سال، 20 سال افتاده، 30 سال افتاده توی ویلچر، اینا چی؟ حالا اونایی که تکلیفشون در مقابل ظلم ظالمین انجام دادن، قیام کردن، جهاد کردن، یا دیگه کاری ازشون بر نمیاد مثل جنین، اینا چی؟ خدای متعال میگه اشکال نداره، من جلوی ظلم ظالمو نمیگیرم، جلو تأثیر این دارو رو یا این کار اشتباه پدر مادر رو نمیگیرم، اما برای اینکه نظام جبر وجود بیاد، اما در مقابل به خاطر این نقصی که به تو وارد شده و تو بیگناه بودی، جبران این نقص رو من میکنم، 7 امتیاز بهت میدم، 7 امتیاز بهت میدم که با وجود این 7 امتیاز جبران اون نقص تو میشه. دقت فرمودید؟ اولا اینکه خیلی من تو رو دوست دارم، در بین همه بندگانم اونایی که معلولن، اونایی که ناقص الخلقه هستن، اونایی که بی‌بهره هستن از امکانات و بهشون ظلمی شده در حالی که مقصر نبودند، اینا محبوب من هستن، اینا رو از همه بیشتر دوست دارم. 1. 2، تکلیفتون رو ساقط میکنم، خیلی از تکالیفو که دیگران سالما دارند از گردن شما برمیدارم، تکالیف شما رو بر دوش دیگران میذارم، شما باید بری کار کنی، امرار معاش بکنی، خب نمیتونی، این تکلیف بر دوش دیگران میذارم. به دیگران میگم واجب است که درآمد اینا رو تأمین بکنید، به دیگران میگم واجب است بر شما تکلیف دارید که کمک اینا بکنید، بعد تازه به دیگران میگم حقم ندارید منت بذارید که کمک بکنید. اتفاقا شما میشید عامل تقرب اونها، شما را وسیله تقرب دیگران قرار میدم، که اگه میخواید شما به من خدا نزدیک و من به شما عنایت بکنم، پس به این ناقص الخلقا، معلولین، بیمارها برسید. تازه نه تنها منتی بر اونها نباید داشته، باید منت بپذیرید که اینا اجازه بدن شما بهشون کمک بکنید و کمک شما را قبول بکنند، از سر دلسوزی و ترحم کمک نکنید. اینم یکی. و یکی دیگه از امتیازات اینه که بالاترین درجات لذت رو هم در آخرت دارند. دقت فرمودید؟ و نکته دیگر، امتیاز دیگر اینه که خداوند به اونها مقاماتی میده که تمام انسانهای سالم در قیامت حسرت اون مقام رو میخورند. بله، یبد و اهل العافیه یوم القیامه ان لو قرضوا ابنانهم بالمغاریض لما يرون من ثواب اهل البلاء. اینو جابر از پیامبر خدا نقل فرموده که اینا، انسان‌های سالم و اهل عافیت، آرزو می‌کنن وقتی مقامات این معلولین و اینایی که دچار نقصی شدن در دنیا در حالی که تقصیر نداشتن می‌بینن، میگن ای کاش ما این مقامات رو می‌داشتیم و در دنیا به خاطر رسیدن به این مقامات بدنمون رو با قیچی تکه تکه می‌کردن تا به این مقامات برسیم. انقدر خدا بهشون میده که راضی میشن. و امام صادق می‌فرماد خدا بهشون میگه اگه یه بار دیگه قرار شه برید تو دنیا، می‌خواد شما رو سالم ببرم، سالم باشید و این مقاماتو نداشته باشید، در دنیا سالم باشید، یه دور دیگه زندگی کنید، اینکه این مقاماتو داشته باشید. میگن نه، دوست داریم دوباره ناقص باشیم که این مقاماتو داشته باشیم، و خودشون میپذیرند. بله، باشه انشالله تا جلسه آینده دیگه تمام مباحث مربوط به این بحث خداشناسی تقریبا عرض کردیم. جلسه بعد ابتدای بحث هدف از خلقت، روی این مسئله خودتون فکر کنید که حالا هدف از خلقت چی باید باشه، که ما مقدمات رو فراهم کردیم، حالا خدا رو شناختیم، خدا معدن بینات همه خوبی‌ها، زیبایی و مهربانی است، این خدا بعد حالا ببینیم مخلوق انسان چه موجوده، چرا این موجود آفریده و هدف از خلقت چه باید باشه، روش فکر کنید که انشالله جوابش رو جلسه بعد قطعا عرض خواهیم کرد محضرتون. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهر.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله.